خب یه فایل جدید از سلسله فایل های رادیو مذاکره. این فایل یه مقدار با فایل های قبلی فرق داره، موضوعش موضوع مهمیه، موضوع جذابیه و موضوع چالش برانگیزیه. بچه های نسل جدید، بچه هایی که تازه وارد محیط کار دارن میشن، نسلی که خواسته یا ناخواسته خیلی از ماها یه برچسب روشون گذاشتیم، نسل دهه 60 ها. من قبل از اینکه بحثمو شروع بکنم توضیح بدم که امروز میخوام با پویا شفیعی حرف بزنم. پویا شفیعی از دوستانم خیلی خوب ما در متمم خیلی همکاری با ما داشته، ضمن اینکه خودش شرکت مستقلی رو داره که در حوزه تجهیزات پزشکی کار میکنه با کارمندای خیلی زیادی که درصد زیادیشون جوونن و از همین دهه 60 ان. شاید ویژگی جالب خود پویا اینه که متولد سال 60 به نوعی در پایان دهه 50 و در آغاز دهه 60 نمیشه به این دهه ربطش داد نه به اون دهه، و ما امیدواریم این کمی باعث شه که شاید فضای ذهنیش نزدیکتر باشه به نسل جدید و یه جورایی هم به هر حال در لب مرزه شاید جز اونها باشه. دوستای خوب من امیر تقوی که قبلا هم باهاش صحبت کردیم، در مورد استیو جابز صحبت کردیم، در مورد شرایط کار در ایران صحبت کردیم، احمد رضا نخجوانی شاتل که قبلا باهاش راجع به شاتل صحبت کردیم، راجع به موفقیت صحبت کردیم و اینها، هر دوشون خیلی بحث‌های زیادی راجع به این حوزه داشتن. ما در واقع این فایل رو به عنوان شروع بحث‌های جدیدمون در این حوزه مطرح می‌کنیم و من همینجا علاوه بر احمد رضا و امیر تقوی که بعداً باهاشون صحبت خواهیم کرد، از بقیه دوستانم دعوت می‌کنم که کسانی که کار می‌کنن، کارمند دارن، محیط‌های اداری و مدیریت می‌کنن، این نسل رو دیدن، وقت بذارن ما بشینیم با هم دیگه راجع به این حوزه صحبت بکنیم. من نمیخوام بگم که همه حرفایی که اینجا مطرح میشه واقعی هست یا واقعی نیست، به خاطر اینکه ما طبیعتاً نمیتونیم ریسرچ و تحقیق به معنای علمیش انجام بدیم با یه نمونه آماری بزرگ. حالا باید خود پویا توضیح بده که نمونه آماری پویا چه حجمی داره و چه اندازه‌ایه، ولی به هر حال قطعاً مهمه برای بچه‌های نسل جدید ما که دارن وارد محیط کار میشن که بدونن غلط یا درست، خوب یا بد، نسل قبلی از اونها چه میبیند و چه تصویری داره. من امیدوارم که این تصویر کمک کنه که تعامل بین نسل قبلی و فعلی یه مقدار راحت تر بشه، تسهیل بشه، روان بشه، ضمن این که شاید به هر حال در لابلای این حرفا ایده هایی، نظراتی، حرفهایی باشه که کمک کنه ماها بتونیم با استکاک کمتر و اثر بخشی بیشتر در کنار همدیگه باشیم، کار کنیم و فضای آرومتر و بهتری رو برای رشد و موفقیت خودمون، شرکت هامون و در نهایت کشورمون ایجاد کنیم. پویا اول توضیح کن که چرا داریم با تو حرف میزنیم.
من سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو مذاکره. شاید حدود 4-5 ماهی که ذهن من و محمد رضا مشغول این شده که چرا برداشت‌های متفاوتی میشه از کسانی که کارآفرینن، شاید سنی حدود 35 سال به بالا دارن، و کسی که تازه وارد بازار کار شدن، و یا اینکه در چطور بگم، شاید مدیریت های رده های میانی هستن و میخوام رده های بالا برن. این چه اتفاقی که داره میفته که انقدر دیدگاه های اینا با هم دیگه فرق داره؟ این صحبت رو من با محمدرضا کردم حدود 4-5 ماه پیش و حالا برخلاف فرصت شد که با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به این برداشت های مختلفی که شرکت ها از این نسل جدید دارن و نسل جدید از شرکت ها داره. و چیز دیگه ای هم که من میخوام امروز بگم اینه که حالا ما نیم لیبل بذاریم که دقیقاً دهه 60 ها به این شکل هستن، یعنی کسی که متولد اسفند 59 یه جور دیگه فکر میکنه، کسی که فروردین 60 به دنیا اومده یک جور دیگه فکر میکنه. یک روندیه که ما توی شرکت ها، یه روندیه که ما توی نسل جدیدمون داریم میبینیم و امیدوارم که بتونیم یه مقداری با این تعاطی افکار، با این چالش هایی که امروز توی بحث هست، ببینیم که مشکل واقعا کجاست و چجوری میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم، چجوری میتونیم یک کارراه شغلی، یک چشم‌اندازی برای بهتر بودن شغل‌ها داشته باشیم.
هنوز توضیح ندادی که چرا ما اومدیم سراغ تو. نسل شرکت شما چجوری هستن؟ بچه‌ای که با تو کار می‌کنن چه جور آدمایی هستن؟
والا جالبه، من تقریبا چون من خودم مدیر جوونی بودم، یعنی من مدیری بودم که خودت می‌دونی من به علت اینکه کسی نبود، شاید مثلا 26-27 سالگی مدیر عامل یک شرکتی شدم که الان خب شرکتی با ترنوور نسبتاً بالاییه و معمولا کسانی که استخدام میکنیم کسایی هستن که شاید سنشون از 25-6 سال باشه تا 34-5 سال و تو این برهه زمانی تقریبا یک جوری هستن، یک استایل فکری دارن، یک دغدغه هایی دارن که شاید با ما متفاوت باشه، با اونایی که یه مقدار نسل قدیمی تری هستن.
ببین وقتی که کتابای منابع انسانی رو میخونیم یا کتابای رفتار سازمانی رو، این تکست های استانداردی که تو حوزه مدیریت همه جا تدریس میشه و خب من و تو هم خوندیم چون به هر دومون MBA خوندیم، معمولا سریع تقسیم بندی نسل ایکس و وای و نمیدونم جنریشن مختلفی که حالا در دنیا بوده و عمدتاً هم نگاهش به غرب و آمریکاست مطرح میکنن. ما وقتی تو ایران در مورد نسل جدید حرف میزنیم ویژگی‌های مشترکشون چیه؟ من یه دونه‌شو خودم میدونم. ویژگیشون اینه که اینها در دوران بعد از جنگ بزرگ شدن. شاید یه ویژگی مهمی باشه چون نسل جنگ نسل متفاوتی بوده. نسلی بوده که مثلا توی مسجد عروسی میگرفت و خوشحال بوده. نسلی بوده که فلان مدیر فلان دانشگاه وقتی با پیرهن لیمویی از هواپیما پیاده شده گرفتن کتکش زدن، گفتن این کشور پیرهن خاکی باید تنمون باشه و چرا پیرهن لیمویی؟ این اصلا بر ضد آرمان‌های ماست. و ما چیز دیگه ای رو دیدیم و نسل شاید نسل جدیدی که حالا ما اسمشو گذاشتیم دهه 60 و به قول تو اسم خیلی عجیب غریبی هم هست ولی و دقت علمی نداره، نسلی که بعد از جنگ رو دیده، نمیدونم حالا چقدر تأثیر داره چه فاکتورهای دیگه تو میبینی که باید رو این نسل ببینیمش اگر داریم روش حرف میزنیم.
من یک مقاله خوندن محمد رضا چند وقت پیش به نام، حالا شاید بتونیم ترجمهش کنیم، به نام تشویش نسل تورمی. از یک زمانی به بعد ما با یک چیزی مواجه شدیم به نام تورم. حالا این تورم فقط توی بحث اقتصادی نیست. شما ببینید نسلی هستیم که هر آنچه که ما امروز داریم و اگه حفظ نکنیم فردا کمتر داریم. حالا این ممکنه تو بحث اقتصادی باشه، تو بحث سرمایه گذاری باشه، یا مثلا تو بحث روابط احساسیمون حتی باشه. بنابراین یک نسلیم هستیم که یک مقداری استرسمون زیاده، این ترس از دست دادنمون زیاده، برنامه‌ریزی برای آیندهمون یه مقدار تو حالی از ابهامه، خیلی ماها تحمل ابهام هم این وسط نداریم. این نسل نسلیه که خیلی راجبش حرف زدن. ببینید شاید مثلا توی شبکه‌های اجتماعی که شما می‌خوای بری نگاه بکنی صفحه‌ای داریم به نام دهه 60 دهه 70 نمیدونم، میاد از سریال‌های اون موقع نشون میده، میاد راجع به وسایلی که اون موقع داشتیم استفاده می‌کردیم نشون میده و چیزای دیگه. حالا چه اتفاقی داره این وسط میفته؟ من خب نظر خودتو بدونم که این رو از قبل و بعدش داره جدا میکنه.
من فکر می‌کنم دو تا اتفاق افتاده. حداقل به عنوان دیدگاه خودم، یکیش همین مسئله جنگه. من یه توضیح بدم، همیشه وقتی حالا در جاهای دنیا میگن اینو میگن، فکر کنم تو ایران هم مصداق داره. بعد از جنگ چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه والدین سختی‌های زیادی در زمان جنگ کشیدن و به هیچ وجه حاضر نیستن فرزنداشون سختی رو بکشن. یعنی تو میبینی در نسل بعد از جنگ در همه جای دنیا تو میبینی والدینی که حاضرن غذا کمتر بخورن، حاضرن لباس کمتر بخرن، ولی نسل بعد بچه‌هاشون تجربه بی‌غذایی، تجربه صف، تجربه سختی، تجربه کوپن، تجربه سوبسید و غیره نداشته باشن.
ولی جالب که همین نسل الان ادعا میکنه که در سخت‌ترین شرایط قرار داره.
خب ما کلاً از زمان کوروش تا الان معتقدیم که نسل سوخته‌ای. یعنی شما اگر نگاه کنی از همون زمان هم معتقد بودیم که ما حروم شدیم و نه فقط در ایران، در خیلی جای دنیا این نگاه به دوران طلایی گذشته شاید هست. البته اینو هم بگم، من یه قسمت می‌خوام دفاع کنم از نسل جدید. من شاید جالب باشه برای کسی که حرفو گوش میدن این که تو وبلاگم که نگاه میکنم خواننده های نسل جدید زیاد دارم. من بچه های 14 ساله، 15 ساله، 17 ساله، 20 ساله خیلی زیاد دارم و خیلی برام جالبه که بعضی وقتا که چیزایی مینویسم، خصوصا وقتی که یک عصیانی، یک نقدی به فضای جاریه، یه نقدی به گذشتگانمونه، به والدینمونه، یه وقتی هم دوره های خودمون و بزرگتر از خودمون میان زیرش نقدی میکنن، صحبتی میکنن، اونان که میان جواب میدن، میگن ما دفاع داریم. میبینم خیلی وقتا توضیحاتی دارن که من خودم شاید نداشتم اضافه بکنم. یه توضیح بدم، یه واقعیت وجود داره. وظیفه هر نسلی در نگاه من پاسداری از دستاوردهای نسل گذشته شه و نسل بعدی وظیفش مقاومت در برابر اون ارزش هاست برای اینکه بتونه سنگ جدیدی روی اون سنگ قبلی بذاره. یعنی اگر قرار بود هر نسلی به دستاوردهای نسل گذشته احترام مطلق بذاره، ما الان در غار زندگی می‌کردیم. بالاخره یه روزی یه بچه به پدرش گفته که من تو غار زندگی نمی‌کنم و احتمالاً پدرم موافق نبوده چون خودش در غار بوده، پدر بزرگ در غار بوده و دیگران در غار بودن. یه نوعی می‌خوام بگم اینو بپذیریم که همیشه یک تضادی منطقاً باید بین هر نسل و نسل بعد باشه که اگر نبود ما قیافمون، زندگیمون، لباسمون، پوششمون، غذامون فرق داشت.
موافق راجع به نسل قبلمون صحبت بکنیم؟
آره ولی قبلش جمله رو بگم. آره. اینکه نسل جدید من فکر می‌کنم یه مشکل جالب داره. سرعت تغییرات براش خیلی زیاد شده. تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی، وب، یه جور دنیایی که دیگه برامون کوچیک شده. یعنی من به راحتی میتونم در سن 14 سالگی، 15 سالگی اصول و الگوهای ارزشی هر آدمی رو در هر جای جهان می‌خوام ببینم، به رغم همه محدودیت‌ها و بستن‌ها و درها و دروازه‌هایی که باز نیست. و من فکر میکنم که اگر همیشه یک تنشی بوده بین هر نسل و نسل قبل، این تنش داره زیادتر میشه به دلیل اینکه نسل جدید پخته تره، سریعتر داره جلو میره، دنیایی رو دیده که نسل قبلی ندیده. ما پدرانمون هنوز از خاطراتشون که در 20 سال پیش رفتن یه سفر آلمان، یه سفر انگلیس یا آمریکایی دیدن دارن صحبت میکنن، نسل جدید از اینکه دیشب دوست انگلیسیش یا آمریکاییش چی روی اینستاگرامش گذاشته داره صحبت میکنه. این فاصله 20 ساله و قطعا وقتی میخوای در 5 دقیقه صحبت با پدر یا مادر حلش بکنی میتونه تنش داشته باشه. اگه میخوای راجع به نسل قبل بگی بگیم.
ببین شما راجع به نسل خودمون اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما نسلی بودیم که زمان کودکیمون با جنگ بود. بعدش که جنگ تموم شد یک حرکت عجیب غریبی توی تغییر ارزش‌ها ما داشتیم تو دوران سازندگی. یک شروع هیجان عجیبی ما داشتیم توی دوران اصلاحات و بعد هم توی همون سالها بود، سال 76-77 من یادم میاد که اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی اضافه شد به زندگی ما و عملا خیلی چیزا رو عوض کرد و ما هم همیشه مجبور بودیم خودمون یک جوری به روز نگه داریم، خودمون یک جوری با خود تکنولوژی، با تغییرات سیاسی، با تغییرات اجتماعی بیایم جلو و ببینیم به چه شکل خواهد بود. ولی اینا باعث نمیشه که اون هویتی رو که شاید نسل قبل ما، اگه بخوایم تعریف کنیم بگیم مثلا نسل قبل ما چه هویتی داشت، شاید مثلا تو دوتا پاراگراف بشه یا مثلا توی انشا بشه نوشته نسل قبل خود را تعریف بکنید. با انشایی که تو می‌نویسی، با انشایی که فرض بفرمایید کسی دیگه توی یه فرد اصفهان می‌نویسه، با کسی که توی روستا می‌نویسه، راجع به نسل قبلش تقریبا یکیه. ولی الان اگه بخوایم نسل خودمونو توجیه بکنیم و راجبش یک انشا بنویسیم، فرض بفرمایید دو تا پاراگراف یا مثلا یک صفحه بنویسیم، اون چیزی که تو می‌نویسی اون چیزی که من می‌نویسم زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
قبول دارم.
چرا
قبول دارم؟ من فکر می‌کنم که تنش‌های بیرونی و فشارهای بیرونی زیاد باعث میشه که رفتارا خیلی شبیه بشه. من فکر می‌کنم الان تنش‌ها داره کمتر میشه، پس رفتارا عملاً می‌تونه فرق کنه. مثال بزنم، ما اصلا در زمانی که من و تو دوران دبیرستان رو می‌گذروندیم چیزی به نام برند وجود نداشت. مشخص بود دیگه، چیزی میومد باید می‌پوشیدیم، یه کفشی بود اون موقع اومده بود، یه محصول اون موقع، هر چیزی اومده بود استفاده می‌شد دیگه. یه آب زرد رنگ مثلا فرض کن گازداری بود، گفتن نوشابه است و ما بسیار راضی بودیم. هر چیز دیگه اینطوری بود. و حالا یه مثال ها، بعد تو یه نسل امروز رو نگاه کن، نسل امروز می‌تونه برند ببینه، می‌تونه انتخاب داشته باشه. ما اصلا انتخاب خیلی وقتا کمتر داشتیم. انتخاب هویت هم میسازه. حالا من میتونم صحبت بکنم که من آدمی ام که برند بازم. تو میتونی صحبت کنی که نه برند باز نیستم. من میتونم دفاع کنم از سامسونگ به عنوان گوشی، تو دفاع کنی از آیفون به عنوان گوشیت. و من به نظرم نه فقط محصولات، ضمن اینکه محصولات هویت میدن، انتخاب ها هم هویت میدن. الان تعداد انتخاب ها داره بیشتر میشه و تعداد انتخاب ها هویت های بیشتر. یه زمانی هر کسی می‌خواست ماشین لوکس سوار شه پراید سوار می‌شد. من یادم میاد قشنگ اینو مثلا خاله‌م اینا بچه بودن می‌گفتن که الان مد شده ماشین اومده میگن همه پولدارا می‌خرن پرایده و یکی یه دونه دارن. خب موقع تو یه آدم عادی بودی پیکان سوار می‌شدی یا ثروتمند بودی پراید سوار می‌شدی. حالاست که نسل جدید باید صحبت بکنه، باید بحث کنه. حالا ماشین دیگه قسمت از لایف استایل و به نظر من این میشه هویت، لباس، ماشین، تحصیلات. الان تنوعی که وجود داره واقعا تو نگاه کن، من فکر می‌کنم اینا باعث میشه که آدم‌های مختلفی هم ساخته بشن. همیشه من نمی‌دونم یه اصطلاحی یادم مونده مال دوران جنگ سرده، اصطلاحی که به کار میره خیلی زیاد تو کتاب اینا کنی، آدم‌های مختلف هم نقد کردن، میگن که ویژگی آلمان شرق این بود که تو اگه کیف دخترها و پسرها رو خالی می‌کردی تقریبا محتویاتش یکسان بود و آلمان غرب که اون موقع حالا شکل دیگری از دنیا توسعه یافته بود تفاوتش این بود که کیفا خیلی با هم فرق داشت. من فکر می‌کنم امروز ما داریم در دنیای زندگی می‌کنیم که کیفامون خیلی با هم دیگه فرق داره.
ولی یه چیزی من معتقدم، شاید یک بار ما صحبت کردیم در رابطه با سمپلایی که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم، من چند سمپلایی که گرفتم و نمونه‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم راجع به شرکت خودمون باشیم، هلدینگی که خودمون هستیم و صحبتایی که با دوستان هم نسلم دارم انجام میدم. ولی به هر حال یه چیزی راجع به فرض بفرمایید هلوش 500 نفر هست که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. ولی عملا ما از یک نسل با هویتی که قبل از دهه 60 بوده داریم میرسیم به یک نسلی که تکثرگرایی داره، یعنی چیزهای متفاوتی ما توی نسلش میبینیم و میرسیم بعد به دهه 70 که اونا هم تقریبا برکی بگیم میگه دهه 70 ها که اینجوری هن. یعنی یک مقداری هم باز داره فرض بفرمایید دهه 50 ها دهه‌ای هستن که کیفاشون رو واز می‌کردی یه سری چیزا توش بوده، دهه 60 ها خیلی چیزای عجیب غریبی توش بوده، متفاوت بوده، ولی دهه بعد هم خیلی آدما دارن شبیه هم میشن. چه اتفاقی تو اون دهه افتاده که باعث میشه که یک مقداری ما فکر بکنیم که این ایدئال‌های مختلف، ارزش‌های مختلف، باورهای مختلفی که ممکن بوده تو این نسل به وجود اومده. ببینید خیلی راحت بگم، شاید نسل قبل از ما دو حالت داشته، یا انقلابی بودن یا ضد انقلاب بودن، یعنی خیلی فرق نداشت.
من همیشه میگفتم نسل خودی و غیر خودی ها، بعد الان نسل نخودی ها هم زیاد شده، این آدمایی که اصلا خودی و غیر خودی در ادبیاتشون وجود نداره. من نخودی معنی منفیش نمیگم، معنی میگم برای چی اصلا این تقسیم بندی ها چیه، و حرف درستی هم میزنه.
شما حتی تو ادبیات سیاسی ما ببینیم، اون موقع یا سیاه بودی یا سفید، تموم شده. و الان نگاه میکنیم شما یک طیف رنگی عجیب غریبی بین سیاه و سفید داری، به اضافه اینکه یک سری رنگای دیگه هم داری، اصلا نیست، اصلا این توی چیزای دیگه است. حالا ما میخوایم ببینیم تو این بلبشوی ارزش ها و باورها چجوری میشه این شرکت ها رو واقعا اداره کرد، و چجوری میشه تو این شرکت ها پیشرفت کرد به عنوان یک آدمی که توی سنی هست که عملا سن رشدشه.
بذار من یه جمله اضافه بکنم بعد حالا بحث تو رو بشنویم. اون که تو یه جمله اشاره کردی، ما نسلی که همشون مثل هم فکر کنن میگیم هویت داره، نسلی که همه مثل هم فکر نکنن میگیم هویت نداره. این مشکل رو باید حل کنیم. یعنی ما دقیقاً اگه یه گله گوسفند با ادبیات امروز یه نسل، یه گله با هویته ولی یه باقی وحش بی هویته و دیگه ما بهش ارزش نمیدیم. ما هر وقت میگیم هویت از دست رفته، منظور نیست که چیز خوبی بوده از بین رفته، منظور اینه که آقا همه یک زمان حاضر بودن مثل هم فکر کنن حتی غلط، و الان آدمایی داریم که هر کدوم یه جور فکر میکنن و تازه ارزش قائلن برای یه جور فکر کردن و حاضر ازش دفاع بکنن که من نمیخوام مثل بقیه باشم. بنابراین من میخوام بگم شاید بشه چالش بین بچه ها و دوستانی که الان دارن میان سر کار، 22 سالشه 24 سالشه، حالا سربازی رفته نرفته، ارشد خونده 24-25 سالشه، و نسل قبلی که در سر کاره و معتقده که یه سری اصولی داره، یه سری منطقی داره، یه هویتی داره، و این هویت رو چون فکر میکنه همه دارن یا خیلی شبیهن احتمالاً درسته، و نسل جدیدی که هر یه دونش یه چالشه. یعنی حالا من نسل جوان با هم کار میکنن، با هم کار میکنن، هر یه دونشون یه ماجرای جداست. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم ما 30 تا کارمند داریم، 30 تا سازمان داریم مدیریت میکنیم، در حالی که شاید نسل قبلی نبود. شاید سوالمون همین باشه، نسلی که یک جور فکر میکنه یا شبیه فکر میکنه در مواجهه با نسلی که تفاوت داره، فردگرایی‌اش بیشتره و هر دو گروه هم تا حد زیادی خودشون رو محق میدونن و به هر حال خواسته یا نخواسته با هم کار کنن دیگه، چاره دیگه هم نداریم.
من بذار شروع کنم از این بگم که ما نسلی بودیم که از اطلاعات کاملا متمرکز به اطلاعات کاملا پراکنده داشتیم تبدیل میشدیم. یعنی زمانی که من یادم، شاید موقعی که من خیلی بچه بودم، شما کانال یک داشتی، کانال دو داشتی، کانال یک شما برنامه کودک داشتی، وسط برنامه کودک یه روبه اولش نقاشی پخش میکرد، وسط هم یه روبه اذان بود، و عملا شما چیزی که به عنوان یک کودک میگرفتی از صدا سیمای ایران نیم ساعت برنامه بود تقریبا. خب یک جوری بعد فکر میکردی، ولی این نسل بعدی و نسل قبلی، آره ولی چه اتفاقی افتاد که زمانی که این نسل رسید به جایی که اطلاعات بمبارانش کرد، هر کدوم رفتن به راه خودشون و شاید اون هویت جمعیشون از دست دادن. من تک به تک راجع به هویت صحبت نمی‌کنم، همیشه رفتار جمع برای من مهمه.
ببین پویا، بیا اینطوری ادامه بدیم. نسل ماها، نسل من و تو، ماها یه نسلی هستیم که قدیمی نیستیم ولی فکر می‌کنیم با بعدیامون هم فرق داریم، و خواسته یا ناخواسته خیلی وقتا مدیر اینها شدیم، همکار اینها شدیم، و یه جورایی داریم براشون تصمیم هم میگیریم، و خوب یا بد خیلی وقتا چک حقوق اینها رو امضا میکنیم. یه تصویری وجود داره از اون نسل جدید در ذهن ما، غلط یا درست، حرفایی که من، تو، دیگرانی که دوستامون هستن وقتی با هم میشیم تو جمعمون زیاد میشنویمش، حالا چه کامل تایید بکنیم چه نه، این گزارش رو اول بدیم، گزارش پشت پرده حرفایی که نسل جدید شاید مستقیم نمیشنوه یا کمتر میشنوه، ولی ما هر روز و هر لحظه تو جلسات و گفتگوهامون راجع به اینها میشنویم یا بعضی وقتا خودمون نقل میکنیم. این گزارش چیه و مخرج مشترک این حرفا حالا تا حدی که میشه گفت چی است؟
خب من این صحبتایی که میکنم، من اولش بگم این نظرات شخصی من هست به اضافه نظرات دوستانی که شاید همسن من هستن، شاید 4-5 سال بزرگتر از من هستن، توی شرکت‌های SME یا فرض بفرمایید کسب و کارهای کوچک و متوسط، و اینکه شاید با یه اسکوپ 500 نفری تا 1000 نفره. ببینید چند تا چیز هست
در تهران عموما.
در تهران، آره، یه شرکت مولتی نشنال مثلا نزدیک دبی هم همین اتفاق داره میفته. ببینید شاید نظریه اکثر کسایی که توی سن من هستن در تو نسل بعد اینه که نسلی که اصلا صبور نیست. اینو قبول داری یا نه؟ نسلی که دوست داره که همش پیشرفت بکنه، نسلی که دوست داره یک شبه پیشرفت بکنه. قسمت خوب قضیه
قبول دارم، ولی نکته رو بگم دیگه، احتمالاً اونا ویدهشون اینه که خب شما در دورانی بودید که دنیا کندتر بوده، یا اینکه ما مسئول این نیستیم که شما در سن خودتون باید خیلی سال صبر می‌کردید، الان دنیا این فرصت جدید به ما داده.
ما نسلی هستیم که از یه جایی به بعد خیلی ما بست پرکتیس خوندیم، خیلی داستان‌های موفقیت خوندیم. ما داستان‌های موفقیت خوندیم که گوگل چجوری گوگل شد، استیو جابز چیکار کرد، آقای ریچارد برانسون چیکار کردن توی مثلا ویرجین و هر چیزای دیگه. خب ما نیومدیم داستان‌هایی بخونیم یا چیزهایی رو ببینیم که اون 99.9% که شکست خوردن کجا بودن، یا حتی نیومدیم اون قسمت‌هایی که پدر اینها در اومد که به اون نتیجه رسیدن رو، اون قسمت‌هاشو ندیدیم. فقط اومدیم برای اینکه یک حالت انگیزاننده ایجاد بکنیم توی نسل بعدی که بیشتر کار بکنن، شاید بعد اعتراف بکنیم باید این قضیه، یک سری بست پرکتیس های بهشون گفتیم، یک سری تجربه های مثبتی بهشون گفتیم که تو هم میتونی، حالا تو اگه بیشتر کار بکنی میتونی پیشرفت بکنی، ولی واقعیش های چیز دیگه ای باشه.
آره ما تیکه روشن قصه رو زیاد میگه، مثلا نامربوطیه، من قبلا هم گفتم ولی دوستم تکرارش بکنم، من همیشه میگم دیگه، میگم ما یه معلولی که میره در مسابقه مثلا از نظر جسمی مشکل داره مسابقه دو برنده میشه رو میای برای مردم پرزنت میکنی، و این وسط 10,000 نفر دیگر رو ناامید میکنیم که اصلا قرار نیست اون کار انجام بدن، یا نباید انجام بدن، یا اصلا بر عهده‌شون نیست انجام بدن. و این کار تو بیزنس هم انجام شده دیگه، من همیشه میگم ما اصلا میگیم بیزنس های گاراژی در حوزه آی تی در دنیا که از گاراژ شروع کردن و بزرگ شدن، 5 تا 10 تا 50 تا نمونه موفق هم داره، ولی راجع به 50,000 آدمی که به خاطر اینکه دارایی‌هاشون فروختن و گاراژ رفتن، در گاراژ زندگی کردن، در گاراژ بازنشسته شدن و در گاراژ دفن شدن، مردن، راجع به اینا کمتر صحبت می‌کنیم.
ببینین یه کلمه هست که من یه مقدار حساس شدم راستش بهش، وقتی که شما فارغ التحصیل میشی از دانشگاه، من توی اولین اینترویو قبل از این که راجب خودت، راجب این که پتانسیال خودتو میخوای افزایش بدی، راجب این که چیزی میخوای یاد بگیری صحبت بکنی، راجب این صحبت میکنی شرکتی که من میخوام توش کار بکنم شرکتیه که باید جای پیشرفت داشته باشه. ببینین من شاید دو جا خیلی کلمه پیشرفت رو میشنوم، یکی توی که اینترویوی که کسایی که مستقیما اومدن بیرون از دانشگاه و رپرهای تازه کار، ببخشید کار این صحبت من خاطر میدونم که خیلی جمع خودمونیه،
غیر از من با 1,000,000 نفر،
من دو یکی 2,000,000 نفر کسایی که دارن گوش میدن به رادیو مذاکره اتفاق خاصی نمیفته، ولی این کلمه رو من توی این افراد زیاد میشنوم، کلمه پیشرفت. پیشرفت خوبه، ولی یک سری بایدها و نبایدهایی داره، یک سری قبل و بعدی داره. این که ما به این فقط یه قسمت نگاه بکنیم به عنوان پیشرفت، و این که من میخوام یه جایی باشم که یه پله باشه برای پیشرفت، فکر میکنم خیلی نتونه جواب بده تو کل زندگی که من دارم براش برنامه ریزی میکنم. اینو قبول داری یا نه؟
ببین من یه بحثی دارم همیشه خیلی زیاد میگم. آره جالب، من همیشه میگم پیشرفت خیلی دردناکه، اصلا هدف بدیه، تلخه، و توسعه خیلی خوبه. جالب اینجاست که یکی از شرکتایی که باشون کار میکنیم و دوستای خیلی نزدیک ما هستن، یه آقای اسمش پیشرفته، هر وقت میبینمش میگه که تو منو بدنام کردی به به امید یه آقای واسه توسعه که وجود نداره. ولی من فکر میکنم ما این دوتا رو با همین مقدار اشتباه گرفتیم، یعنی اینکه دنیای امروز، خصوصا دنیای امروز، لغت پیشرفت به نظر مثلا بهش لغت خطرناکیه. ببین یه زمانیه که ما مثلا در یک کارخانه خودروسازی کار میکردیم، ادبیات 50 سال قبل، و این کارخانه کارگر داشت، سرکارگر داشت، سرپرست شیفت داشت، سرپرست ارشد داشت، معاون تولید داشت، مدیر تولید داشت، مدیر کارخونه داشت، مدیر عامل داشت و میرفت بالا. پیشرفت خیلی معنا پیدا میکرد. امروز در ساختارهای خدماتی که به شدت مسطح و فلت شده، در ساختارهای تولیدی هم داره این شکل اتفاق میفته. نسل امروز اگر بخواد به پیشرفت فکر کنه، از همین الان میشه گفت که ناامیده. به خاطر اینکه امروز تا نگاه میکنی یه شرکتی میبینی شکل بزرگ، ترنوور خیلی زیاد، ما توی ایران میشناسیم، گردش مالیای بسیار سنگینه، چند ده میلیاردی در مثلا ماه، و شرکت کاملا مسطحه. 6 تا 7 تا 10 تا 20 تا آدم دارن کار میکنن، هر با مدیر کار میکنن، هر کی کار خودش انجام میده. پیشرفت نگران کننده است، چون این آدمه اگه بخواد پیشرفت کنه جایی وجود نداره، نه سرپرست شیفت وجود داره، نه سرکارگر وجود داره، نه هیچی. همون اول دیپرس میشه و افسرده میشه و ناراحت میشه. و من فکر میکنم شاید این رویای غلط، دروغین، مسموم، فریبنده کارآفرینی که به نظر من اینه، این زهر داره واقعا از تو میخوره همه ماها رو، ناشی از همین اتفاق است. یعنی قبلا حداقل من میرفتم 10 سال پیشرفت میکردم با ادبیات خودمون، دو سال یه سمت، دو سال یه سمت، بعد از 10 سال حالا بعد از فکر می‌کردم که میخوام جدا شم نشم چیکار بکنم. الان خب خودمم بالا سرم یه آدم دو تا آدم دیگه است و تموم میشه ماجرا. و عملا نگاه میکنم چون اون پیشرفته هنوز به عنوان یک ارزش وجود داره و مسیرش هم وجود نداره، گزینه بعدی جدا شدن و مجموعه جدید را انداختنه، مجموعه‌ای که بلا فاصله دیر یا زود با 4 تا آدم دیگه است که اونا میخوان پیشرفت کنن و اونم فلته و مسطحه و اونجا هم سلسله مراتب نیست و همین اتفاق میفته.
ببین دقیقاً همین صحبت هست، یعنی ما نمیتونیم بیایم فرد رو بررسی بکنیم دهه 60 و شرکت هایی که دهه 80 درست شدن رو مستثنا بکنیم. ببینید یه اتفاقی که توی ایران میفته اینه که به علت اینکه خیلی با شرکت های چند ملیتی رقابت نداریم، ما خیلی شرکت های بزرگ نداریم. این بعید میدونم شرکتی مثلا توی ایران باشه که تعداد افرادی که دارن توش کار میکنن 2000 نفر باشه، غیر از تولیدی‌ها رو من دارم میگم، حالا کارخونه رو اینا میذاریم کنار، ولی شرکت 2000 نفره شاید 50 تا نداشته باشیم توی ایران. این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که شما شرکت به تعداد زیادی شرکت های کوچیک داشته باشی، این تعداد زیاد شرکت های کوچیک یه مدیر داره و یک یا دو لایه مدیریت و خیلی شما پیشرفت رو نمیبینی مگر اینکه خودت بری برای خودت کارو درست بکنی و هزینه ایجاد یا حالا کارآفرینی، این کلمه‌ای که شما چند تا صفت خیلی مذموم رو بهش وصل کردی، ایجاد یک شرکت و شروع کردن یک کسب و کار تو ایران خیلی گرون نیست و هزینه عجیبی نداره، هزینه زمانی، موانعی که برای ورود به کار دارین و چیزهای دیگه. بنابراین ما با تعداد زیادی شرکت های کوچیک کوچیک تو ایران مواجهیم که خیلی دوش نمیشه پیشرفت کرد، مگر اینکه رفت چیکار کرد؟ رفت به قول معروف دکون خودش رو بزنیم. شما این شرکت های فرض ببینید سوپرهای دریانی رو که میبینی، یه شاگرد میره مثلا بعد از یه چند مدتی سوپر خودش رو میزنه. چرا؟ من که واقعا شما اگه توی کوچه فرض بفهمید 21 شما یه دونه سوپر داشته باشی، خیلی راحت میتونی کوچه 22 هم اینو بزنی و اونم کسب و کار خودش رو داره، کسی باهاش خیلی مواجه نیست، خیلی باهاش رقابت نمیکنه و عملا میتونه گلیم خوش عذاب بکشه.
من یه دفاع همینجا دارم، بذار اسمم ببرم، یکی از دوستای خوب من که حالا قدیم هم دوستم بودیم و اخیرا ایمیلی هم به من زده بود، اسمش هم کیمیا کیوانه اگه درست هم باشه، یه ایمیلش هم خوشم زده بود، حرف جالبی میزد. بذار حالا امیدوارم اگر میشنوه واقعا درست نقد کنم، ولی مطمئنم مفهوم ذهنیش همین بود اگرم جابجا نقد کنم، که میگفت شما همیشه میشین یک سمت ماجرا رو برام تعریف میکنید ولی سمت دیگه ای هم داره، سمت دیگه از دید اون نسله. بذار من این مثال بزنم. ما نظام مشارکت دادن همکارای جدیدمون در سود شرکت، در اعتبار شرکت، در موفقیت های شرکت شاید خیلی منطقی نیست. بذار اینطوری بگم، من نگاه میکنم میرم در یک سازمان تلاش میکنم کمک میکنم، ما 800 تا حقوق میگیرم، ما 1 تا حقوق میگیرم و بعد نگاه میکنم ببینم من اگر جدا بشم میتونم همون یه تومن رو در بیارم، شاید 1200 در بیارم، 1300 در بیارم و یه جورایی در واقع آقای خودم و نوکر خودم باشم و برای خودم کار بکنم. من میخوام بگم با منطق اونطوری هم نگاه کنیم که ما یه طرف اینو میگیم، ولی از اون طرف به عنوان تک آدم که من احساس میکنم من الان یه حقوق مثلا 800 تومانی دارم، یه تومانی دارم و سالی قراره یه عددی اضافه بشه با حالا یه امتیازات یا هر چیزی، که احساس میکنم بله قبول من دارم شانس ایجاد یک شرکت بزرگ از بین میبرم، اما نه برای خودم، برای مدیرم، چون من در پوزیشن جدیدم. باشه من زیر پله‌ای کار کنم ولی من کار بهتر، مسئولیت با خودم، اختیار با خودم و شاید درصدی درآمد بیشتر داشته باشم. اینم باید بهش نگاه کرد.
یه واقعیت تلخ من بگم، توی نسلی که نسل تورمیه و جامعه‌ای که جامعه تورمیه و هر چی داشته باشی شما فردا ممکن از دست بدی، شاید اون چیزی که خیلی مهم نباشه نیروی انسانیه. یعنی من به عنوان کارفرما اگه تکنولوژی داشته باشم و اگه سرمایه داشته باشم خیلی به نیروی انسانی احتیاجی ندارم که بیاد تکنولوژی منو و سرمایه منو تبدیل به سرمایه بیشتری بکنه. بنابراین قیمت نیروی انسانی خیلی کمه.
من فکر کنم باید لغت اینجا تورمی باید بیشتر توضیح بدی، میدونی که چرا ما داریم میگیم نقش نیروی انسانی کم میشه.
ببینید توی ایران خیلی اصطلاح بازاریش هست، میگه پول پول میاره، ولی توی آمریکا اگه بخوای کار بکنی میگه پول باید بره یه مغزی استخدام کنه که مغز پول رو تبدیل به پول بیشتری بکنه. خب ولی اینجا پولو میذاری پول میاره، برو ملک بخر، پولت پول میاره. خب بنابراین ونچر کپیتالیست هایی که اینجا هستن، کسایی هستن که سرمایه گذاری میخوان بکنن توی بیزنس های جدید، خیلی دنبال این نیستن که کارهای عجیب غریب بکنن، نیروی انسانی جدید، نیروی انسانی فریخته رو به کار بگیرن، یه جوری تکنولوژی پیدا بکنن که داخل ایران نباشه، پولشون پول میسازه. خب و متاسفانه این فیدبک مثبتی که این نسل روی شرکت‌ها داره، شرکت‌ها روی این نسل دارن، یعنی این باعث میشه که به یه جایی که میرسه ببینیم دوباره این شرکت‌های خیلی کوچیک داریم ولی همه سودآورن، همه دارن سروایو میکنن، همه دارن به کار خودشون ادامه میدن و کسایی که داریم که یه مقداری بهتر از بقیه باشن، بزرگ شدن، خودشون رفتن شرکت کوچیک دیگه.
یه تعبیری دوست من داشت میگفت دیگه، فکر کنم همه تایید میکنن، خیلی باید تایید کنن، در کیش یه کارخونه زده بود، بعدش من میگفت که من سودی که از افزایش قیمت زمین و تجهیزات بردم چند ده برابر سودی بوده که از فروش محصول و خدماتم بردم،
از عملیاتش بردم.
آره، از عملیات بردم. و حالا فکر کن نیروی انسانی اونجا اومده و داره فکر میکنه که من میخوام تلاش بکنم، من مثلا مهندسی صنایع خوندم، تحقیق در عملیات بلدم و میتونم با بهینه سازی مثلا استفاده از منابع باعث شم که 15% ویست و اتلاف منابع بشه مثلا 11% و از اون 4% سهم میخواهم در سازمانی که پارسال قیمت زمینش 140% رشد کرده.
جالبه، آره واقعا جالبه. شاید علم ما، علمی که عملیات ما رو یه مقدار سودده‌تر بکنه برای شرکت ها، خیلی عقب‌تر از اینه که شما سرمایه‌تون باعث بشه که تورم رو پوشش بده. شاید اینجوری من بخوام اینو بیان بکنم. یه مسئله دیگه هم که هست، بریم روی مسئله بعدی که شاید تمام مدیرای نسل ما و نسل قبل نسبت به نسل جدید دارن، اینه که اطلاعات بسیار زیاد دارن افراد جدید ولی علم و دانش کمی دارن. دیتا زیاد، شاید اینفورمیشن زیاد، اطلاعات زیاد، ولی دانش بسیار کمی دارن. شاید از نوع گرفتن اطلاعات و دیتایی هست که نسل جدید داره. شما میبینید زمانی که ما بودیم، ما یک کتاب داشتیم، مجبور بودیم کتاب از اول تا آخرش بخونیم. الان یک آماری اومده که 60% که پست های فیسبوک که سیمور دارن خونده نمیشن. یعنی نسل جدید یا حالا مدیاهای جدید، رسانه‌های جدید دنبال دادن یک سری اطلاعات سطحی، کوتاه، جذاب و بدون دانش عمیقی هستن. نمیدونم اینو چجوری توجیه میکنی.
من دو تا بحث روش دارم، چون دو طرفش رو من دیدم، بذار دو طرف رو نقد کنم. یه ذره بذاریم فکر کردنش رو برای یک کسی که دارن گوش میدن. من یه آدمیه که تو حوزه رسانه جزء بوتام محسوب میشه، نیل پستمن، خیلی ازش نقد کردم، تو هم زیاد خوندی و شنیدی، کتابای زیادی هم داره که من توصیه میکنم کسایی که حرفا رو گوش میدن واقعا بخوننش. یه کتابی داره به اسم Amusing Ourselves to Death، سرگرم کردن خودمون در حد مرگ، که ترجمه شده به اسم زندگی در عیش، مردن در خوشی. یه کتاب، یه سخنرانی دیگه ای داره به اسم Informing Ourselves to Death، آگاه کردن خودمون تا سر حد مرگ. و این نکته جالب وجود داره، حرف نیل پستمن رو اول نقل بکنم. این حرف داره 30 سال پیش میزنه، 40 سال پیش میزنه، برمیگرده میگه که من به تلویزیون بدبینم، من به رسانه های جدید بدبینم، به خاطر اینکه اگر امروز، حالا اون با در فضای خودش میگه، میگه اگر امروز یک کشیشی رو بیارن در تلویزیون و بگن بیا از انجیل برای ما نقل کن و برای مخاطب حرف بزن، و این کشیش میتونه در هر لحظه در معرض تهدیده که طرف مقابل ریموت رو برداره و کنترل واسه یه کانال دیگه نگاه کنه، همون چیزی که حالا الان خطرناک‌تر هم شده، الان طرف ماوس رو 10 سانتی متر تکون میده یا 300 پیکسل تکون میده و میبنده صفحه رو، برمیگرده میگه این کشیش قطعاً به دنبال این نخواهد بود که عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین داستان انجیل رو نقل کنه، اون به دنبال سرگرم کننده ترین داستان انجیل خواهد رفت، چون میخواد خودشو بیمه کنه که کانال تلویزیون در لحظه که داره حرف میزنه عوض نمیشه. یه بحث این جنس بحثه که به نظر میاد که میشود در رسانه ها هم دید، یعنی تو اینستاگرام تو نگاه کن، ما اگه جمله مهمی داریم یاد گرفتیم و آمار هم اینو ساپورت میکنه که تو نمیتونی عکس بذاری زیرش بنویسی، چون ممکنه هرگز این شانس رو به دست نیاری که مخاطب بخونه، تو مجبوری اونو برداری تو خود عکس جاش بدی، یعنی انقدر شانس نداری که از عکس تا کپشن که اون پایینه و فاصله اش چند پیکسل آدما بیان خیلی وقتا. اما یه طرف، یه نکته دیگه هم میخوام بگم، ربطی هم به بحثمون نداره ولی فقط در نقد این بحث، چون الان کسانی نیستن که اونجا نقد کنن، من مجبورم اون برام نگاه کنم، اونم بحث شکل لانگ فرمه که داره مطرح میشه. یعنی امروز یواش یواش دنیا معتقده که نه، نسل دیگری هم وجود دارد، بخش دیگر و سگمنت دیگری از مخاطب هم وجود داره که زده است از این سبک شورت فرم و کوتاه حرف زدن ها و اینها، ولی همه کسانی که صاحب رسانن، همه کسانی که صاحب صفحات بزرگ در شبکه‌های اجتماعی هستند، همه کسانی که صاحب سایت ها هستند، همه کسانی که شبکه‌های رادیو تلویزیونی و غیره دارن، به اون اکثریت نگاه میکنن و ترجیح میدن که این اقلیت رو راضی نکنن و اونها راضی نگه دارن و این یه حلقه معیوبی شده که همیشه سهم اونها رو در حداقل ممکن نگه داشته. یعنی میخوام بگم شاید فرض امثال من و تو بر بی‌حوصله بودن آدم‌ها باعث شده که ما اصلا با آدم‌های بی‌حوصله بیشتر توجه کنیم و اونها بیشتر رشد کنن و آدم‌های باحوصله خوراکی برای استفاده کردن دسترسی نداشته باشن یا زیاد نداشته باشن.
ولی به هر حال عموم این نسل جدید دنبال مینیمال خوندن، مینیمال نوشتنن.
اینو قبول دارم.
ببینید یه کسی که میاد استخدام بشه یک درجه دانشگاهی داره، موسیقی کار کرده، فیلم دیده، ورزش یکی دوتایی امتحان کرده، شاید یکی داره به صورت حرفه‌ای میبره جلو، تو یکی دوتا صنعت کار کرده یا یک ایدهی راجع به اون داره، کامپیوتر میدونه، یکی دوتا نرم افزار میدونه، تو شبکه‌های اجتماعی قسمت‌هایی هست، عضو یه سری اینترست‌هایی داره، یه سری جذابیت‌هایی داره براش، توی مباحث سیاسی طرفدار یکی دوتا گروه هست، مخالف دوستا گروه هست، بعضی از گروه ها رو به صورت سیاه‌سفید میبینه و 4-5 تا موضوع دیگه و زمینه هست که روش کار کرده. ولی اگه بگیم فرض بفرمایید اپریشن منوال اون دستگاهی که شما قراره کار بکنی خوندی یا نه کامل و اگه یک سوالی ازش کردن شما بگی دقیقا پاراگراف دوم صفحه 37ش، شاید نتونی اینو بگه. این چیزی بود که ما زمانی که ما داشتیم، چون چیزی نبود محمد رضا، ما میومدیم و واقعا من یادمه من خط به خط اپریشن منوال دستگاهی که من باش کار میکردم و تعمیرکارش بودم میرفتم و میخوندم.
من یادمه زمانی در تایید حرفتوی زمانی یادمه ما مثلا دستگاه‌های جدیدی که اومده بود، دستگاه تراش داشتیم، ما موقع تراشه سی ان سی خاص بودن، میخواستیم مطلب بخونیم، مطلب نبود، اینترنت هم تازه اومده بود. من این جمله دقیقاً سال 78 یادمه که استاد اومد گفت که تازه از آمریکا اومده بود، گفت اینترنت رنگی داره میاد تو آمریکا هست. بعد موقع آره ما موقع وکس و وی ام اس بود سیستم عاملامون که صفحه سیاه یاد رسیدن صفحه سیاه رنگی که با تکست سبز خوش رنگ روش نوشته رو بفهمیم بود و خب ما شنیدیم که دنیا با اینترنت رنگی داره کار میکنه. تو اون فضا یادم من اسپیر پارت کاتالوگ، یعنی دفترچه لیست لوازم یدکی دستگاهو با شماره فنیش حفظ می‌کردم، فکر می‌کردم لابد خاصیت داره، گفتم به هر حال تنها اطلاعات موجوده دیگه. و جالب اینجاست که هنوزم به خاطر دارم، یعنی یه تیکه از مغزم با یه اطلاعاتی گرفته شده که شاید هیچ ارزش خاصی هم نداره و این نبود، اطلاعات دیگه نبود و ما فکر می‌کردیم شاید کمک می‌کنه.
ببینید من قشنگ یادمه که ما شبکه بی بی اس بود اون موقع قبل از اینکه اینترنت بیاد و یکی دو تا پرووایدر داشت داخل ایران و من قشنگ یادمه یک نفر میومد و حالا چون مجازه اسمش رو میبرم، فرض بفرمایید لیریکس کریستی برگ اونجا آپلود میکرد و ما وقتی دانلود میکردیم و میرفتیم دانشگاه اینو
و یواشکی آره و مجبور بودیم 5 صفحه قبلش گزارش آزمایشگاه پرینت روش بگیریم، 3 صفحه زیرش که این لیریکس ها وسطش گم شده دیده نشه.
زنده باد. و من قشنگ یادمه که آلبومی که میومد خط به خطش رو حفظ بودن.
من هنوز لیدین ردو میتونم برات کامل از اون دوران بگم، ولی آهنگایی که همین امروز گوش میدیم غیر از این چند تای مرتضی پاشایی که دیگه خیلی برام تکرار شده واقعا حفظ نیستن.
شما ببینید الان شما یک ترابایت موسیقی دارین که گوش ندادی و فقط این قصه هست. من اعتقاد دارم که نسل جدید شاید یه مقداری هم نسل ما داره اگزاجره و قلوف میکنه، میگه نسل من معذرت میخوام، میگه بی سوادیه. شاید بی سواد به این معنی نباشه که اطلاعات نداره، بی سواد به این معنی باشه که دانش نداره. ببینین من هیچ وقت یادم نمیره من زمانی که رفتم فرض بفرمایید MBA خوندم، من کسی بودم که یکی دو سال سابقه مدیریتی داشتم، رفتم MBA خوندم، هم کلاسی تو هم بودم، یه بار رفتم پیش پدرم، بابا بهم گفت که خب امروز چی داشتی؟ گفتم امروز من امتحان حسابداری داشتم.
بابای حساب... اکبریه
حساب... بله بله حسابداری برای مدیران داشتم. گفت خب سوالات چی بوده؟ من پدرم استاد دانشگاه هستن و درس میده بیمه بازرگانی و فرض بفرمایید یه مقداری حسابداری. گفتم که من امروز سوالا این بود، یه دونه ترازنامه بود، یه دونه کشفلو بود و سود و زیان و جریان وجوه نقد و این صحبت ها. گفت شما کشفلو تو هر کردی؟ جریان وجوه نقد رو هر کردی؟ گفتم آره. گفت چند شدی؟ گفتم اینو درست هر کرد، فکر میکنم 19.5 بگیرم. دقیقا من یادم که سال 85 به من برگشت گفت، گفت تا زمانی که ترازنامت سود و زیان نشون میده، ولی پول نداشته باشه که حقوق کارمنداتو بدی نمیفهمی کش فلو چیه. گفتم بابا جان کاری نداره که، این دو تا عدد دیگه کم و زیاد میکنی، دو تا جمع و تفریق، تازه ضرب و تقسیم هم نداره حتی، اینو که دیگه
دو عمل اصلی،
دو عمل اصلی. آره کوسش گذشت تا رسید به زمستان سال 90. این بحران ارزی خورد، بحران ارزی خورد، کالای تو انبارت قیمتت میرفت بالا، ترازنامه سود عجیب غریب نشون میداد، پولت مونده بود وسط راه و عملا پولش پول ساپلایراتو بدی و شدیدا مشکل وجود نقد داشتی که حقوق کارمنداتو بدی.
شرکت داد مالیات سود میداد آخر
سال. آره و نفهمیده بودم تا زمانی که اتفاق افتاد. فتازه اونجا فهمیدم آها. ببین خیلی طول میکشه که یک دیتا، یک اینفورمیشن تبدیل بشه به دانش. محمد رضا خودت بیشتر از من در جریانی. یه اتفاقی که این وسط میفته، ماها چون خیلی زیاد میایم و چیز میخونیم، فرض کنیم که یک فردی هست که شدیداً علاقه داره که دانش مدیریت بخونه، میاد فرض بفرمایید سابسکریپشن متمم من میگیره، همه اطلاعاتش هم میخونه،
این نویسا تبلیغ ما قرار نبوده باشه، خب
همه اینها رو هم میخونه، ولی این قراره بره بازار کار. چقدر میتونه این دیتاها، این اینفورمیشنای گرفته تبدیل به یک دانش بکنه؟ این مهمه. شاید اون موقعی که پدر برم گفت من واقعا نمیفهمیدم، نیاز به 5 سال حداقل تجربه کاری داشتم که بفهمم سر و ته قضیه کجاست.
منم در تایید این، البته من قبلا راجع به خیلی زیاد حرف زدم، ولی دلم میخواد بازم یه جمله کوتاهی بگم. متاسفانه برای اکثر ما انسان‌ها، اصلا بیس کاگنیتیو و شناختی هم داره، یعنی چیزی نیست که بشه راحت نقدش کرد یا عوضش کرد، ما ارزش هر جمله‌ای که یاد میگیریم، هر مفهومی که یاد میگیریم، به این ربط داره که چقدر مفهوم و جمله باهاش یاد گرفتیم. یعنی میخوام بگم ببین مثلا زمان قدیم وقتی یه آدمی مثلا دو سه جمله از دراکر یاد میگرفت، خب دیگه همین دوتا بود دیگه، کاریش نمیشد کرد، باید یه کاریش میکرد و ازش استفاده میکرد. بذار من مثلا خیلی ساده برات بزنم که اینو قبلا هم گفتم، دوست دارم تکرار کنم. من میگم این قدیم مثلا طرف 2000 کیلومتر راه رفت پیغمبر میرسید، مثلا همیشه زدم بعد مثلا پیاده رفته بود تو راه، راهزن بهش زده بود، حیونش مرده بود، اومده بود به پیغمبر میگفت پیغمبر توصیه برای زندگیم بکن، مثلا پیغمبر میگفت که شما صداقت داشته باش، ایشون خیلی راضی 2000 کیلومتر میگشت، بعضیشون تو راه میمردن یه دقیقه زنده مونن، این آدم دیگه باید صادق میشد، این چاره ای نداشت برای این زندگی و واقعا زندگیش عوض میشد، یعنی با همون توصیه که گرفته بود زندگی دیگه انجام میداد. الان ما مثلا یهو برمی‌داریم سرچ می‌کنیم تو گودریدز مثلا خلاصه نقل قولای مثلا آقای فلانی یا آقای نویسنده فلانی و 200 جمله میاد و نگاه می‌کنم خب جالبه دیگه، زمین که همون لحظه‌ام که می‌خونم حتی همون لحظه‌ام به خاطر نمی‌سپرم چون می‌دونم فردا دوباره سرچ می‌کنم و هست. خب طبیعیه که دیگه اون کار کرده اون که نداشته باشه. من فکر کنم اوج این ماجرا رو در ام بی ای می‌شدید. من همیشه میگم شاید کمتر رشته‌ای بوده به اندازه ام بی ای که اهمیت مدیریت رو در کشور ما بالا برده و کارایی مدیریت رو نابود کرده همزمان. اینو خیلی زیاد میبینم، یعنی مثلا وقتی برمیگردم مثلا راجبه با یکی صحبت میکنم راجبه برندینگ، یه جمله میگه آه بله بله بله، اینو که واضحه، اینو تو برندینگ میگن. خب عزیزم میگن، ولی از فاصله گفتن تا برندینگ، تا فاصله اینکه وقتی یه جنشستی به عنوان یک آدم یه میلیون نفر بشناسنت یا به عنوان یک سازمان یه میلیون نفر بشناسنت، خیلی راه زیادیه و راه زیادش هم الزاما با 100 واحد اطلاعات نیست، با یه جمله، دو جمله، 5 جمله حل میشه. این حجم زیاد اطلاعات الان خب باعث میشه که ما ازش بی‌تفاوت بشیم. من فکر کنم خیلی هم نمیشه ازش گذشت. من نسل قبلی یه جمله معروفی هست همیشه من خیلی دوستش دارم، میگن که یک روباه 1000 هیله کوچک میدونه، یه دونه خارپشت هجهاگ یه هیله درشت. نسل ما نسل اون 3-4 تا خاراست، یعنی 3-4 تا تیر داریم، 3-4 تا کلید داریم که در هر سوراخ فروش کردیم و یه جاهایی هم درای برامون باز شده و شاید ما حس بدی داریم به نسل بعد، نسلی هن که 1000 هیله کوچک بلدن و هرگز هم شاید نشه به راحتی سهمو به خارپشتا داد یا به روباها. به هر حال نسل روباها با 1000 هیله ریز معتقده که ما به زور یک کلیدیو در هر قفلی فرو کردیم و نسل ما معتقده که اونا احتمالاً شاید به جای شاه کلید دنبال 1000 خورده کلید گیرن که درو باز نمی‌کنه. نمیدونم حق باید به کی داد، ولی این فاصله وجود داره.
مارز این اطلاعات زیاد گرفتن این نسل جدید باعث میشه که یک تصورات شاید غیر واقعی از خودشون داشته باشه. ببینید کسی که موسیقی میدونه، کسی که چند تا رشته ورزشی رفته، کسی که تو شبکه‌های اجتماعی هست و حداقل فرض بفرمایید اطلاعات زیادی میگیره ولی دانش اون رشته خودش رو نداره، فکر نمی‌کنه که باعث بشه که یک شاید توهمی از دانش داشتن در اون ایجاد بشه که باعث بشه که نره دنبال یاد گرفتن. ببین من هیچ وقت یادم نمیره من یه اسیستنتی میخواستم برای خودم استخدام بکنم که سه تا خصوصیت داشته باشه: یک، ذهنش سازمان یافته باشه; دو، تا هر موقع شب که من میخوام کار بکنه کار بکنه; و سه، یک شمه کوچیکی در رابطه با بیزنس اینتلیجنس و چی میگی نمیدونم بگید هوش تجاری و این داشته باشه. یعنی حداقل مثلا من این سوال همیشه میپرسم، میگم مثلا 7 میلیون نفر اگه از دم در شرکت صف ببندن تا این صفه کجاست؟ یعنی میتونی دو تا چهار تا حساب بکنه. باورت نمیشه من تعداد اینترویوی داشتم با مدیران مختلف که پرسیدم فرض بفرمایید ما 7 میلیون بیمار دیابتی داریم، فرض کنیم از فردا میگیم که بیا به اینا یه فسیلیتی میدیم که بیان مجانی از دم در شرکت بگیرن، فرض محال که محال نیست، این صف شروعش از دم در شرکت تهش کجاست؟ خیلی از افراد هستن که اصلا نمیان فکر کنن، یکی میگه تهش مثلا میدون ونکه، یکی تهش میگه مثلا قمه، و نمیان نگاه کنن که 7 میلیون نفر، 7 میلیون نفر واسه یه متر که وایسن، فرض بفرمایید میشه 7000 کیلومتر و میشه از اینجا تا وسط اروپا، یه همچین چیزی. خب و این اطلاعاتو تو ذهنشو نمیگنجونه. حالا من یه آدمی میخواستم که این خصوصیاتو داشته باشه، چیز عجیبی هم نیست، و حاضر بودم هر عددی، هر مبلغی هم که هست به عنوان حقوق و دستمزد بهشون بدم. چند نفر مصاحبه کرده باشم که یه همچین آدمی پیدا کرده باشه؟
نمیدونم.
بعد از مصاحبه اولیه که 35 نفر رو فیلتر کرده بودن، من با 7 نفر دیگه مصاحبه کردم. یعنی از 35 نفر یک نفر خصوصیت داشت. چیز عجیبی نیست. من نگفتم نرم افزار خاصی و بلد باشه، چیز دیگه ای. ولی این توقعاتی که ما داریم و این تصوری که از خودمون داریم، تصورات غیر واقعی که از خودمون، باعث میشه که خیلی توی نریم دنبال دانش تخصصی و نخواهیم پیشرفت بکنیم. من یکی از کسایی که یکی از دوستامون هست اومده و میگفت کار برای من سراغ ندارید از این نسل جدیدی ها. گفتم خب من شرکت بازرگانی دارم، میری فروشنده بشی؟ گفتم فروشنده که بیرونه، من واقعا به این بر میخوره و اینها. خب یه خانومی هم بود و چهره زیبایی هم داشت، مثلا دوست ندارم برم بیرون. گفتم خب خیلی خوب، شما کار منشی میخوای بشی؟ گفتم منشی که اصلا به من بر میخوره من منشی باشم. گفتم چی بلدی؟ میگفت من ورد بلدم. و الان این ترجمه میکنم، ورد بلد بودم اینه که من با یک کیبوردی که لیبل فارسی داشته باشه بتونم یک انگشتی تایپ کنم
در زمان نامحدود،
در زمان نامحدود، و اگه خواستم یه جدول بکشه از نفر بغل دستیم بپرسم. خب چه تصوری داری؟ و میگفت من هر جا رفتم کار بکنم، من به خاطر زیباییم استخدام کردم، بعد مشکل پیش اومد، من دیگه نتونستم کار بکنم. سوال من از این بود که آیا چیز دیگه ای داری که استخدام بشی؟ این که من رفتم یه رشته دانشگاهی خوندم، اوکی، ممکن رفته باشی خونده باشی، ولی آیا چیز دیگه ای داری که به در شرکت بخوری یا نه؟ این باعث میشه که یک مقداری این تصورات عجیب غریبی تو این نسل جدید به وجود بیاد، برای اینکه من خیلی میدونم و من باید اصلا یک رده مدیریتی شروع کنم توی شرکتی که کار بکنم و برم جلو. من خلاصه میخوام تا اینجا چیزایی که گفتیم: نسلی که به تصور نسل قدیم صبر نداره، دانش نداره ولی اطلاعات بسیار زیاد داره، و تصور
خیلی بیشتر از نسل قبلش،
آره، و تصور غیر واقعی از خودش داره.